امروز در مورد زندگی یکی از مبلغین مسیحی صحبت میکنیم. قبل از اون بذارید چند تا از آیات انجیل متا دقت کنیم. این آیات در آخر انجیل متا است، آخرین آیاتش. بعد از اینکه خداوند ما رستاخیز میکنه و با شاگردانش صحبت میکنه و ما رو به مأموریت میفرسته و چنین میخونیم: آنگاه آن 11 شاگرد به جلیل، به کویی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، اما بعضی شک کردند. آنگاه عیسی نزدیک آمده و به ایشان فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده، پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. اینجا خداوند به شاگردانش و به ایمانداران آینده این مأموریت رو میده که انجیل رو به دیگر نقاط دنیا برسونن، چون رستگاری و نجات از راه شنیدن کلام میاد. و در قیاس با اون شما میدونید که اسلام به چه شکلی گسترش یافته. به عنوان مثال حتی به مملکت خودمون اگه فکر کنیم، اون سربازان سلحشور و جان مرکف اسلام حمله میکنن به امپراتوری که در اون زمان رو به زوال بوده و در نهایت اونا در برابر شمشیر تسلیم میشن. اما دین راستین به شیوهی کاملا متفاوت به نقاط دیگر جهان میرسه. وقتی که خداوند ما شاگردانش رو فرستاد تا انجیل رو بشارت بدن، اونا نمیگه که شمشیر بردارید و برید کفار و بیدین ها رو قلقم کنید، از زنان و دخترانشون رو به اسیری بگیرید و برده بسازید، بلکه میگه من شما رو مثل برده ها به میان گرگ ها میفرستم، شما رو آزار میدن به خاطر انجیل، کسی کلامتون رو باور نمیکنه، اذیت میبینید، به شما بدی میکنن، اما بدیشون رو با بدی پاسخ ندید بلکه محبت کنید و پیام انجیل رو به اونا برسونید که نجات و رستگاری از راه ایمان به مسیح هست. و اگر تاریخ مسیحیت رو مطالعه کنید، با نامهای فراوانی آشنا میشید از چنین افرادی که زندگی، خانواده و همه چیزشون رو کنار گذاشتن، آسایش و راحتیشون رو کنار گذاشتن، ترک کردن و رفتن به جای دیگه، جایی که انجیل نبود، زبان اونجا رو یاد گرفتن، فرهنگش رو یاد گرفتن، زندگی کردن به شکل بسیار ساده‌ای، آزار بهشون رسید ولی آزار نرسوندن، برعکس محبت نشون دادن و اینگونه بود که انجیل به جای دیگه دنیا رسید. یکی از اون افراد که امروز میخوایم راجع بهش صحبت کنیم مردی است به نام رابرت موفت. ایشون در سال 1795 میلادی در اسکاتلند یک خانواده مسیحی به دنیا میاد، حدود 220 سال قبل. در مورد روایت علاقه مذهبی ایشون چنین میگن: وقتی که این بچه بود اون کلیسایی که در اسکاتلند میرفتن، یه روز شیخ کلیسا، یکی از مشایخ، از شبان کلیسا میپرسه که شما چرا خوب بشارت نمیدی؟ چون سال گذشته هیچکی تعمید نگرفت، هیچکی ایمان نیاورد، به اعضای کلیسا اضافه نشد، پس یه ایرادی توی کار شما هست. این شبان میگه درست، متأسفانه خداوند کار ما رو برکت نداد، اما حداقل رابرت کوچولو هست، اون رابرت که گفت من اینو آن آوردم. این 4 سال داشت اون موقع، ظاهرا میاد و قلبش به مسیح میاد. و یکی روز که توی کلیسا داشتن این هدیه رو جمع می کردن، رابرت میگه خدایا من هیچی ندارم کمک کنم به کلیسا، ولی من حاضرم خودم رو وقف مسیح کنم. از این تأثیرات اولیه از روی زندگی ایشون که توی یک خانواده مسیحی توی کلیسا بزرگ میشه و زندگی او واقعا روایت فردی که خودش رو و زندگیش رو میده دست خداوند و وسیله میشه برای برکت دیگران. در اون زمان به دلیل مشکلات اقتصادی و کار و اینا، ایشون اسکاتلند رو ترک میکنه، در نوجوانی میاد به لیورپول، اونجا کارهای دستی میکرده، باغبانی میکرده و چون فقیر بوده به کلاسهای شبانه میره، اونجا زبان لاتین رو فرا میگیره، چون برای تحصیل زبان لاتین موضوع ضروری بود. بعد از اون ایشون به منچستر میره برای همین کارش و غیره. اونجا یه جلسه ای هست که متدیس ها بشارت میدادن، اینا خیلی پرشور صحبت میکنن راجب انجیل، راجب مسیح و دعوت میکنن مردم رو که توبه کنن و ایمان میارن. ایشون وقتی که به این جلسات میره، خداوند شروع میکنه توی دل ضابط کار کردن. این وقتی خونه میاد یه افسردگی شدیدی بهش دست میده. این فهمی کردی که مسیحی بود اما در میابی که واقعا هنوز ایمان نیاورد. هنوز اون تحول روحانی درش روی نداد. بعد شروع میکنه کلام رو خوندن. کتاب مقدس رو خوندن. اما هرچی که بیشتر میخونه به جای اینکه آرامش بگیره نگرانیش بیشتر میشه. این واقعا میخواسته مطمئن بشه که مسیحی شده و خداوند نجاتش داده. و بعد از یه مدت تقلا و دعا و غیره در نهایت این آرامش بهش میرسه. یقین میابه که نجات یافته. و بعد شروع میکنه بیشتر به این جلسات کلیسا رفتن و پیره. یک روز که توی اون شهر بودی آگهی میبینه راجع به مبلغین لندن. که اینا انجمن مبلغین لندن هستن که مبشرین رو به نقاط دیگه دنیا میفرستن. و در اونجا جلسه ای داشته. متاسفانه نمیتونه اونجا شرکت کنه چون سرش شلوغ بوده. بعد که برمیگرده منچستر همون آگهی رو میبینه. همون فرد داشته صحبت میکرده و مردم رو تشویق میکنه. به ویژه جوانها رو. و میگه شما توی انگلیس نشستید کلیسا هست. انجیل رو میشنوید. نقاطی از دنیا هست که انجیل نیست. چرا شما نمیرید؟ و رابط که اینا رو میشنوه روش تأثیر میذاره. شروع میکنه فکر کردن. خداوند این اشتیاق در دلش میذاره که مسیح رو خدمت کنه. و عضو این انجمن مبشرین لندن بشه. و این مؤسسه هست که خود مسیحی‌ها راه انداختن. از طرف دولت پول نمیگیره. یه ده مسیحی واقعا دلشون میخواست که این انجیل به جاهای دیگه برسه. پس میان این انجمن رو تأسیس میکنن. غیر انتفاعی، پولی از دولت نمیگیره. کمک مردم هست. و هدفشون اینه که انجیل رو به جاهای دیگه برسونه. و اینا در کشور انگلیس بسیار فعال بودن. قرن 19 میلادی بسیار فعال بودن. الان که تقریبا مردن. در همین زمان رابرت که حدود 20 سالش هست با یه خانومی به نام مری نامزد میشه. ایشون هم دختر ایمانداریه و وقتی که بهش میگه من میخوام برم به بشارت به کشور دیگه، این خانوم هم راضی هست. میگه من هم با تو میام. بعد از این ایشون به اون انجمن مبلغین لندن میره. در سال 1817 ایشون رو میفرستن به افریقا. مأمور میشه که به آفریقا بره. اما خانواده نامزدش اجازه نمیدن دخترشون بره. میگه اگه دختر ما بره اونجا با اون آب و هوا این سری میمیره. ما نمیذاریم دخترمون بره. ولی ایشون حرکت میکنه با کشتی و یا هر وسیله ای بوده و به کیپ تاون میره. کیپ تاون اون ناحیه بندر جنوبی آفریقای جنوبی هست. یه مدتی باید اونجا باشه که هم زبان محلی رو یاد بگیره و هم این که بدونه به کدوم منطقه میخوان اون رو بفرستن. در کیپ تاون یه سری از سفید پوستای دیگه هم هستن. اینا اصلیتشون از هلنده. اما اینا دید خوبی نسبت به سیاها ندارن. سیاها رو به شکل برده ازشون استفاده میکنن. به شکل کاملا تحقیرآمیزی به اونها نگاه میکنن. حتی آدم هم اونها رو فرض نمیکنن. و این هلندی ها که به بوئر معروف هستن، اینا حتی با کار مبشرین مسیحی انگلیسی هم خیلی مخالفت میکردن، زلدیت نشون میدادن. رابط در اون مدتی که در کیپ تاون هست زبان هلندی هم حتی یاد میگیره و بعد با این خانواده های هلندی آشنا میشه. کیپ تاون که یکی از بنادر آفریقای جنوبیه مستعمره فرانسه بود ابتدا. اما زمانی که ناپلئون و انگلیسی ها شکست میدن به انگلیس تعلق میگیره و در اونجا خب شهردارش و والیش هر که هست از طرف دولت انگلیس. اون خانواده های هلندی که با رابرت آشنا بودن اینو دعوت میکنن و با اینا رفت آمد داشت. یه روز که خونه اینا بوده میگن خب شما شبان هستید بیا دعا کن. و این میگه باش من دعا میکنم، کلامم میخونم، اون برده ها رو هم اون سیاه ها رو هم دعوت کن بیان. اون آقای نگاهی به این میکنه میگه شما اگر میخوای اینها رو مسیحی کنی بهتر بری توی کوه برای میمونا موعظه کنی. یعنی به این دید نگاه میکردن اون سفید پوستا. اما رابرت ناراحت نمیشه، اون دعاشو میکنه و بعد توی فکر هست که به کدوم منطقه بره. زیرا در اون آفریقا قبایلی که هستن اینا معمولا به دلیل خوشسالی حرکت میکنن، یعنی در یه جا ساکن نیستن. اگر آب کم باشه میرن یه جای دیگه. از این میخواد جایی بره که یه عده ساکن باشن که بتونه بره با اونا کار کنه و غیره. در میابی که یک قبیله هست که اینا ساکنن، اما رئیس اون قبیله یک آدم بسیار خطرناکه به نام آفریکانر و این یه فرد یاغی است، راهزن، آدم کشه حتی خود دولت انگلیس کیپتان روی سر این جایزه گذاشتن به خاطر شرارت ها و کاراش. اما چون این منطقه اینها ساکن هستند، رابرت وفت میخواد بره و در اونجا قرار بگیره. وقتی که به این خانواده هلندی ها میگه، زن صاحبخونه میگه ببین تو جوونی، من دلم حالت میسوزه، اگه بری اونجا پوستتو میکنن، باهاش طبل میسازن و جمجمه سرت هم اینا کوچیکش میکنن، میکنن جام شراب. میگه فکر نکن اینا خیلی خطرناکن، اگر پیر بودی من دلم به حالت نمیسوزه، ولی جوونی جوونمر میشی، نرو به اونجا. اما رابرت موفت تصمیمشو میگیره، چند هفته توی راه هست. وقتی که میرسه به اونجا، اون خود همون رئیس قبیله، اون آقای آفریکانر، میاد برای یه کلبه اتاقای کوچولوی میساز. و مدتی که در بین اونا هست با فقر و خیلی زندگی ساده‌ای در بین اینا زندگی میکنه و غذایی هم که میخوره فقط شیر هست و گوشت خوش شده. روزا به اینا درس میده، راجب مسیح میگه، راجب خدا میگه که خدای ما پدر آسمانیه، خدای محبته، نرید بزنید، قطع کنید، بکشید، بیاید نزد مسیح، شما رو عوض میکنه، ذاتتون عوض میکنه، جنگ چه کار بعد. اینها رو براشون میگه و میگه که خداوند میتونه اینها رو عوض کنه، نجاتشون بده. و در این حال ایشون خیلی هم دلش تنگ شده برای نامزدش ملی که نمیتونه بیاد. نامه هم از اون انگلیس میرسه براش و ایشون میگه تو فکر من از سرت بیرون کن، چون پدر مادرم اجازه نمیدن. در صورت به تدریج اون رئیس قبیله، اون آقای آفریکانر، علاقمند میشه به صحبت‌های رابرت و میاد میشینه. حتی وقتی که رابرت مریض میشه نیازش پرستاری میکنه و در نهایت جوری میشه که رابرت میبینین رئیس قبیله عوض شده، رفتارش عوض شده، به شکل دیگه ای داره صحبت میکنه. و یه روز میگه که من میخوام همراه تو بیام کیپتان. و الان این آقا کاملا مسیحی شده، ایمان آورد. از اونجایی که هستن سوار گاری میشن، میان به کیپتان. رابرت میره در همون خونه هلندی که بهش گفته بود اگه بری اونجا پوستتو میکنن. وقتی که در رو باز میکنه، طرف اینو نمیشناسه، میگه منم فلان. میگه نه، تو که خبرت رسید کشتنت، آقای آفریکانت کشته و استخوناتم بیرون انداخته. میگه نه، من خودم هستم. باور نمیکردن که هنوز زنده است. و بعدی میره تو و صحبت میکنه، میگه بله من رفتم و با اینا صحبت کردم، اتفاقا همون که تو میگفتی الان مسیحی شد. اون هلندیه تعجب میکنه، میگه ببین این آفریکانه دایی منو کشته، ولی من آرزوم اینه که اینو ببینم که واقعا این اتفاق افتاده. میگه باش من اینو میارم و شما رو در رو ببین. و میاره و این واقعا تعجب میکنه که فیض خداوند چه تأثیری میذاره روی یه آدمی که سیاه‌پوست آدمکشی، هیچی نمیدونه و اینجوری الان متحول شد. و بعد اینو میبرن حتی خود شهردار کیپتان که رو سر این جایزه گذاشته، میارنش، میشینن صحبت میکنن و این میفهمه که نه، این واقعا یه آدم دیگه شده، یه آدمی که دزد بوده الان میخواد کمک کنه به دیگران، یه آدمی که دنبال جنگ بوده الان صلح طلب شده. از اون جایزه رو از سرش بر میدارن، حتی بهش یه گاری و یه جایزه و غیره میده. و این شبیه اون روایتی هست که ما در مرقس میخونیم در فصل 5. بیادارید خداوند ما در نواحی جدریان هست و مردی که در قبرستان ساکنه، همه از این میترسن، حتی وقتی به کند و زنجیرش میکنن اینو نگه نمیداره، این فرار میکنه، مردم آزار میرسونه. اما وقتی که خداوند ما عیسی مسیح اون رو نجات میده، در آیه 15 میخونیم همشهریاش میان وقتی میبینن که نشسته و لباس پوشیده، کلام میگه به هراس افتادن. این تأثیر فیض خداوند که چگونه یک فردی رو متحول میسازد. و این واقعه باعث میشه که انجمن مبلغین لندن خیلی تشویق بشن و اینشون رو بفرستن به یه مکان تازه، یه جایی به نام لاتاکو که از کیپتان بسیار دورتر. اون زمان در نظر بگیر در افریقا وسیله نقلیه نیست، اونا باید با گاری حرکت کنن، گاری رو گاوها حمل میکنن و در نواحی از آفریقا این مگس های تسه تسه هست یا پشه تسه تسه که گاو رو میکشه و اگه به اون منطقه برن حتی گاری ها رو هم از دست میدن. یعنی با این شرایط سخت زندگی میکنه. دو سال میگذره و در نهایت پدر و مادر نامزدش اجازه میدن که مری بیاد با آفریقا و اون ازدواج کنه. ایشون دوباره برمیگرده به کیپ تاون. در نظر بگیرین 8 هفته با اون گاری باید حرکت کنه تا از اون وسط آفریقا برسه به کیپ تاون و ازدواج کنه. حالا توی راه اون جایی که هست نزدیک صحرای کالاهاریه. حالا توی راه حیوانات وحشی هستن، بیماری های واگیردار هست، آدم های وحشی هستن، از همه مهمتر آب و هوای خشک و داغ و بیابی. حالا در نظر بگیرین این آقا توی انگلیس بزرگ شده، توی اسکاتلند. تابستون اینجا خیلی گرم بشه به 30 درجه هم نمیرسه. حالا این آقا توی آفریقایی که دمای 40-50 درجه با تحمل کنه با خشکی و بیابی و غیره. بعد که مری میاد و اینا ازدواج میکنن، بعد میگردن به اون منطقهی که نزدیک صحرای کالاهاری هست. یک سال که میگذره زنش کاملا رو به مرگ میفت به خاطر شرایط آب و هوا و غیره، اما خداوند نگهش میداره. بعد بچه اولشون به دنیا میاد. اونا در بین آفریقایی‌ها، بین سیاه‌پوستا یه کلبه‌ای براشون میسازن. دور بر منطقه‌ای که مثل اون قبیله هستن خار و خاشاک زدن، مثل حصار که حیوانات وحشی مثل شیر و نمیدونم دیگه حمله نکنه، و توی این محوطه اینا زندگی میکنن. اون کلبه‌ای که توش هستن یک لحظه هم آسایش ندارن. دائم این سیاه‌پوستا میان میشینن و به محض اینکه این چششو برگردونه یه وسیله از توی خونه میدوزن. حالا کارد هست، چاقو هست، هر چی که دستشون میاد، و یا توی باغ اگه چیزی کاشتن جنسی دارن، اینا میدوزن فقط از این مبشرین. و این آقا چی کار میکنه؟ اونجا از کارش نجاری هست، آهنگریه، کشاورزیه، باغچه‌ای درست میکنه و سعی میکنه تا جایی که میتونه به این سیاها کمک کنه به هر شکلی، حالا از لحاظ زندگی وضعیتشون بهتر کنه و هم از لحاظ بینا انجیل رو بگه. هر هفته اینا جلسه دارن، یک شنبه ها جلسه بشارت دارن، اما هیچ که توی کلاس ها نمیاد. سیاه‌پوستا فکری که میکنن، میگن این مرد سفیدپوست یه کاری کرده که سفیدپوستا این انداختن بیرون، هیچ که اینو نمیخواد، این از بیچارگی بدبختی اومده بین ما. دارن به این دید بهش نگاه میکنن، میگه ذهنشون کاملا برعکس، فکر میکنه این چون بیرونش کردن جایی نداره اومده بین اینا. جلسه هایی که میذاره اگرم کسی میاد علاقه ایشون نمیده، اما ایشون با بردباری ادامه میده، درس میده، انجیل رو بهشون میگه و میدونه مسیح قول داده تا آخر دنیا با تو هستم. و بعد یه روز که ایشون باید بره و با یه سری دیگه از انگلیسی ها که نزدیک ساحل هستن دیدار کنه، یه تعداد از سیاه همراهش میرن. و وقتی که میبینن اون انگلیسی ها دیگه چقدر ایشون احترام میذارن، چه مرد محترمی هست، یه دفعه این از حواسشون جمع میشه، میگن نه پس اینو بیرونش نکردن. و بعد میان میگن تو برای چی اومدی اینجا در بین ما؟ برای چی این زحمت ها رو میکشی؟ چرا همه چی رو ول کردی؟ تا اون میگه به خاطر محبت مسیح که من این کار رو انجام میدم. یکی از مشکلاتی که طبیعتاً اونا داشتن مسئله کم آبی بود. ما که با آب لوله کشی بزرگ شدیم اصلا درک این خیلی مشکله. شما در وسط صحرای آفریقا از کجا آب میارید؟ و معمولاً اونجا اگر خوشتالی میشد اینا یه جادوگر رو داشتن که این جادوگر قبیله میومد و یه کارهایی رو انجام میداد و مراسم شامل حتی قربانی کردن حیوانات هست، اون رقصهای خاصشون هست و این جادوگر این کارها رو انجام میداد و تا اینکه بارون بباره. این سری که خوشتالی میشه جادوگر میاد همه این کارها رو انجام میده، بارون نمیاد. هر ترفندی که بلد بود این جادوگر میزنه، بارون نمیاد. در نهایت میره پیش رئیس قبیله میگه ببین این سفید پوسته که ریش سیاه داره این مانع میشه که بارون میاد، اینو باید از این قبیله بیرون کنی تا اون خدایان بارونو بفرست. و یه روز رئیس قبیله و جادوگر با چند تا دیگه نیزه به دست میان دم کلبه. اینا فهم میکنه الان اون ببینه فرار میکنه، ولی رابط میاد میسته، زنش هم هست و اون بچه‌ای که دارن توی بغلش، میگه ببین من اومدم، فکر نکنی میترسم از شما ببینم، من اومدم انجیل رو به شما برسونم و حاضرم حتی جونم هم از دست بدم. و اینا قانع میشن و اجازه میدن بمونه، نمیکشنش. در حینی هم که اونجا صرفا در همون مکان نمیمونه، با گاری حرکت میکنه میره جاهای دیگه، قبیله های دیگه، بینشون انجیل رو میگه، باشون صحبت میکنه. و این مسیرش هم بسیار خطرناکه، تو راه حیوانات وحشی هن، بیماری های مصری هست، و اونجور که گفتم بزرگترین دشمنشون خوشتالی هست. و اگر اونجا خوشتالی میشد و جادوگر هم موفق نمیشد، اینا میرفتن به یه جایی که بهش میگن چاله آب، جایی که خود اون سیاها میدونن باید شاید ساعتها بری از اون چاله آبو جمع کنی توی خمره یا هر چیز بیاری. یک روز که این اتفاق میفته، رابرت را میفته با سه تا از اون سیاها، با یه گاری، چند تا گاو، اینا تمام شب و روز و بعد و توی راه هستن تا برسن اون چاله آب. وقتی هم میرسن چاله خشکه، هیچ آبی توش نیست، وسط بیابان، بیابان کالاهاری، داغ، هوای 40-50 درجه. حتی اون گاوها چند تاشون که به گاریان حالت دیوونه پیدا میکنن و فرار میکنن، آبشون تموم میشه. موندن که چی کار کنن؟ دو تا از اون سیاها میرن که کمک بیارن، رابرت میمون و با یکی دیگه وسط بیابون، نه سایه هست نه درختی هست. سه روز منتظر میمونن بدون آب و بدون غذا، این تا حدی که این داشته میمرده و دعا میکنه، میگه مسیح من اومدم آب و حیات به اینها برسونم، الان خودم هم آب ندارم، اگه این از این وضعیت من نجات بدی من خودم کاملا وقف تو میکنم، این انجیل رو به اینها برسون. و در نهایت اون پیداشون میشه بعد از چند روز. وقتی که رابط ور میگرده، این دهانش خشک شده بود، تا چند روز اصلا نمیتونست حرف بزن، و به خاطر همین مشکلات کم آبی و غیره اون ناحیه لاتاکو رو ترک میکنن، میرن به جایی به نام کرومان. این کرومان نزدیک رودخانه است. رودخانه هم خب مشکلات خودش داره، توش تمساح هست، ممکنه بچه ها رو نابود کنه. و در اونجا شروع میکنه دوباره کشاورزی و نمیدونم نجاری و بشارت انجیل، بشارت میده، صحبت میکنه، از مسیح میگه و هر شکلی به اون قبیله کمک میکنه تا این سوء نیت اینا از بین بره. خودش کاملا یکی از اونها میکنه. حتی این قبیله یه دشمنی داره به نام زولو، از اون قبیله های جنگجو هن و با اینا جنگ میکنن. این رابط میره و تفنگ میخره برای این قبیله‌ای که باهاشون هست که از خودشون دفاع کنه. و در این حال هر هفته برای اینا جلسه میذاره، انجیلو میگه، اما هیچ کس علاقه نشون نمیده. 10 سال در بین اینا هست، یک ذره هم هیچ تغییری در اینها نمیبینه. اینا میان میشنون، یک ذره هم تغییر در اینها نمیبینه، زندگیشون ادامه میدن. در این فرصت استفاده میکنه و شروع میکنه کتاب مقدس رو به زبان اینا ترجمه کردن. و اینا چون زبان نوشتاری ندارن، یا باید گرامر رو تهیه کنه، و در هر صورت بعد از تلاش فراوان این انجیل رو ترجمه میکنه، تا اینکه خداوند شروع میکنه توی دل این سیاها کار کردن. و یک روز رابرت متوجه میشه، وقتی داره موعظه میکنه میبینه این سیاها دارن اشک میریزن، و بعد هم اینایی که هیچ کاری نمیکردن، کمکش نمیدادن، الان که میگه یک کلیسایی بسازی، میرن با دل جون از این و از اون و چوب بیارن جمع کنن و کلیسایی رو تأسیس کنن. در سال 1829 6 نفرشون رو تعمید میده و همینجور تلاش میکنه. یعنی از همه چیز این باید بگذره، تلاش کنه، زحمت بکشه، کتاب مقدس رو ترجمه کنه، و توی زندگیش واقعا با مشکلات بسیار زیادی روبرو میشه و از خیلی چیا بگذره. یکی از بچه هاشو در همون طفولیت از دست میده، دخترش که با یک مبشر فرانسوی ازدواج کرده، شوهرش رو همین سیاها به قتل میرسونن، دخترش و بچه هاش یتیم میشه، زنش سلامتیش از دست میده، بیمار بوده، ولی زنش بسیار وفاداره، باهاش میمونه، همه این تلاشای میکنه، زنش هم کنارش هست. اینا 23 سال خدمت میکنن توی افریقا، هم یک بار هم بیرون نمیان. و بعد از اون مدت میاد به انگلیس و اون کتاب مقدس رو چیکار میکنه؟ ترجمه کرده، چاپش میکنه که ببره، و این به زبان بوتسوانا هست. و همچنین توی انگلیس میره و این بر اون بر تو این جلسات تشویق میکنه مردم رو، جوونا رو، راجع به اینکه برن و انجیل رو برسونن، به ویژه به افریقا. و در اون جلسه کسی هست به نام آقای دکتر لیوینگستون، احتمالاً شنیده باشید، هین میره اون آبشار ویکتوریا رو کشف میکنه و ایشون تشویق میشه حتی دختر رابرت موفت رو هم ایشون میگیره. در صورت بر میگرده و به این کار بشارت و تعلیم سیاه‌پوستا ادامه میده. به مدت 50 سال توی افریقا هست. اونجا یه باغ و کوچکی واقعا برای خداوند تأسیس میکنه. وقتی که میمیره اون کلیسا حدود 900 تا عضو داره. یه سوالی که واقعا من این میخوندم به ذهنم رسید این بود که واقعا انگیزه رابرت موفت چی بود؟ چه نیروی به این مرد این قدرت رو میده که همه چیشو بگذاره بره یه جایی که هیچی درش نیست و 50 سال بمونه تمام عمرش. این وسط کار ناامید نشد، پشیمون نشد، ترک نکرد، تمام عمرش مون. و اون هم یه مسیحی بود، میدونست که نجات او هیچ ربطی به اعمالش نداره. اون به بهش میره نه به خاطر اینکه برای مسیح زحمت کشید، بلکه به خاطر اینکه مسیح به جای اون مرد. چگونه آدمی میتونه 50 سال تمام عمرشو با اون شرایط سخت باشه در بین کسایی که حتی از انگیزه او باخبر نیستن، فکر میکنه این چون بیرونش کردم اومده بینشون، کسانی که دامادشو به قتل رسونن، کسانی که حتی میخواستن خودشو به قتل رسونن. واقعا چه انگیزه ای داشت که این تمام عمرش اینو اونجا نگه داشت؟ رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 14 چنین میگه: زیرا محبت مسیح ما را مجاب ساخته است، چون که اینا دریافتیم که یک نفر برای همه مرد پس همه مردند، و برای همه مرد تا آنهایی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و رستاخیز نمود. ایشون به خاطر اینکه محبت مسیح واقعا مجابش ساخته بود، چون من نجات یافتم، چرا اون بیچارا سیاهایی که تو افریقا هستن انجیل رو نشنوم؟ اونها میتونن از راه ایمان بشنوم و نجات یابم. و این دلیلی که میره و خداوند هم برکتش. اون خودش وقتی که بسیار پیر میشه، ناتوان میشه، اول زنش میاد اینجا برمیگرده و توی لندن فوت میکنه و بعد خودش. درسایی که میگیریم واقعا از این تاریخ مسیحیت این است که خداوند از افراد استفاده میکنه و به اونا این توانایی رو میده. این نشون میده که مسیح زنده است، هرچند که در آسمان، اما همچنان داره کار میکنه روی زمین، خادمینش فیض میده، مردم رو دعوت میکنه. و همچنین میبینیم که گسترش مسیحیت نیاز داره به مبشرین، کسانی که برن حاضر باشن برای مسیح رنج بکشن، برن توی اونجا و حتی جونشون هم بدن تا دیگران ایمان بیارن. ما نمیتونیم از راه اینترنت و ماهواره مردم رو مسیحی کنیم. خداوند باید یه عده از مبلغین و مثل من و شما فرا بخونه، بریم توی ایران آزار ببینیم، آزارمون بدن، اما انجیل رو برسونیم. و خداوند هم کسی رو که اینگونه زحمت بکشه برکاتش رو میده و کسانی که انجیل رو میشنون نجات پیدا میکنن. حتی اگر یک نفرم نجات پیدا کنه در اثر این سختی‌هایی که فرد می‌بینه، واقعا ارزشش رو داره. یک نفر تا به ابد روحش رستگار میشه.